بوفکور، نوشته صادق هدایت، بر اساس نسخه چاپخانه سپهر، تهران، بهمن ماه 1351. گوینده فرید حامد. تقدیم به دوست عزیزی که مشوق من برای ضبط این کتاب بود. در زندگی زخم‌هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جز به اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمارند. و اگر کسی بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند، زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدر است. ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراء طبیعی، این انعکاس سایه روح که در حالت اغما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می کند، کسی پی خواهد برد؟ من فقط به شرح یکی از این پیش آمدها می پردازم که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد. و نشان شوم آن تا زنده ام، از روز ازل تا ابد، تا آنجا که خارج از فهم و ادراک بشر است، زندگی مرا زهر آلود خواهد. زهر آلود نوشتم، ولی میخواستم بگویم داغ آن را همیشه با خود داشته و خواهم داشت. من سعی خواهم کرد آنچرا که یادم هست، آنچرا که از ارتباط وقایع در نظرم مانده بنویسم. شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم. نه، فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلا خودم بتوانم باور بکنم. چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نکنند. فقط می ترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم، زیرا در طی تجربیات زندگی به این مطلب برخوردم که چه ورطه هولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد، تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم، فقط برای این است که خودم را به سایه ام معرفی بکنم. سایه ای که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچه می نویسم با اشتهای هرچه تمام تر می بلعد. برای اوست که می خواهم آزمایشی بکنم. ببینم شاید بتوانیم یک دیگر را بهتر بشناسیم. چون از زمانی که همه روابط خودم را با دیگران بریده ام، می خواهم خودم را بهتر بشناسم. افکار پوچ باشد، ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه می کند. آیا این مردمی که شبیه من هستند، که ظاهرن احتیاجات و هوا و هوس مرا دارند، برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمدند؟ آیا آنچه که حس می کنم، می بینم و می سنجم، سر تا سر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟ من فقط برای سایه خودم می نویسم که جلو چراغ به دیوار افتاده است. باید خودم را بهش معرفی بکنم. در این دنیای پست پر از فقر و مسکنت، برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید. اما افسوس، این شعاع آفتاب نبود، بلکه فقط یک پرتو گذرنده، یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد. و در روشنایی آن یک لحظه، فقط یک ثانیه، همه ی بدبختی های زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شکوه آن پی بردم. و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد. نه، نتوانستم این پرتو گذرنده را برای خودم نگه دارم. 3 ماه، نه 2 ماه و 4 روز بود که پی او را گم کرده بودم. ولی یادگار چشمهای جادویی یا شراره کشنده چشمهایش در زندگی من همیشه ماند. چطور میتوانم او را فراموش بکنم که آنقدر وابسته به زندگی من است؟ نه، اسم او را هرگز نخواهم برد، چون دیگر او با آن اندام اسیری باریک و مهالود، با آن دو چشم درشت متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردناک می سوخت و می گداخت. او دیگر متعلق به دنیای پست درنده نیست. نه، اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم. بعد از او من دیگر خودم را از جریه آدم ها، از جریه احمق ها و خوشبخت ها به کلی بیرون کشیدم و برای فراموشی به شراب و تریاک پناه بردم. زندگی من تمام روز میان چهار دیوار اتاقم میگذشت و میگذرد. سر تا سر زندگیم میان چهار دیوار گذشته است. تمام روز مشغولیات من نقاشی روی جلد قلمدان بود. همه وقتم وقف نقاشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و تریاک می شد و شغل مضحک نقاشی روی قلمدان اختیار کرده بودم برای اینکه خودم را گیج بکنم، برای اینکه وقت را بکشم. از حسن اتفاق خانم بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده. اطراف آن کاملا مجزا و دورش خرابه است. فقط از آن طرف خندق خانه های گلی توسری خورده پیداست و شهر شروع می شود. نمی دانم این خانه را کدام مجنون یا کج سلیقه در عهد دقیانوس ساخته. چشمم را که می بندم نه فقط همه سوراخ سنبه هایش پیش چشمم مجسم می شود، بلکه فشار آنها را روی دوش خودم حس می کنم. خانه ای که فقط روی قلمدان های قدیم ممکن است نقاشی کرده باشم. باید همه اینها را بنویسم تا ببینم که به خودم مشتبه نشده باشد. باید همه اینها را به سایه خودم که روی دیوار افتاده است توضیح بدهم. آری، پیشتر برایم فقط یک دلخوشی یا یک دلخوشکنک مانده بود. میان چهار دیوار اتاقم روی قلمدان نقاشی می کردم و با این سرگرمی مضحک وقت را می گذرانیدم. اما بعد از آن که آن دو چشم را دیدم، بعد از آن که او را دیدم، اصلا معنی، مفهوم و ارزش هر جنبش و حرکتی از نظرم افتاد. ولی چیزی که غریب، چیزی که باور نکردنی است، نمیدانم چرا موضوع مجلس همه نقاشی‌های من از ابتدا یک جور و یک شکل بوده است. همیشه یک درخت سرو می‌کشیدم که زیرش پیرمردی قوز کرده شبیه جوکیان هندوستان عبا به خودش پیچیده، چون باطمه نشسته و دور سرش شال ببسته بود و انگشت سبابه دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود. روبروی او دختری با لباس سیاه بلند خم شده به او گل نیلوفر تعارف میکرد، چون میان آنها یک جوی آب فاصله داشت. آیا این مجلس را من سابقا دیده بودم؟ یا در خواب به من الهام شده بود؟ نمیدانم. فقط میدانم که هر چه نقاشی میکردم همش همین مجلس و همین موضوع بود. دستم بدون اراده این تصویر را می کشید و قریبترم که برای این نقش مشتری پیدا می شد و حتی به توسط عمویم از این جلد قلمدانها به هندوستان می فرستادم که می فروخت و پولش را برایم می فرستاد. این مجلس در این حال به نظرم دور و نزدیک می آمد. درست یادم نیست. حالا قضیه‌ای به خاطرم آمد. گفتم باید یادبودهای خودم را بنویسم، ولی این پیش آمد خیلی بعد اتفاق افتاده و ربطی به موضوع ندارد و در اثر همین اتفاق از نقاشی به کلی دست کشیدم. دو ماه پیش، نه، دو ماه و چهار روز می گذرد. 13 نوروز بود. همه مردم بیرون شهر هجوم آورده بودند. من پنجره اتاقم را بسته بودم برای اینکه سرفراغ نقاشی بکنم. نزدیک غروب گرم نقاشی بودم. یک مرتبه در باز شد و عمویم وارد شد. یعنی خودش گفت که عموی من است. من هرگز او را ندیده بودم، چون از ابتدای جوانی به مسافرت دور دستی رفته بود. گویا ناخدای کشتی بود. تصور کردم شاید کار تجارتی با من دارد، چون شنیده بودم که تجارت هم میکنه. به هر حال عمویم پیرمردی بود قوز کرده که شالمه هندی دور سرش بسته بود، عبای زرد پارهی روی دوشش بود و سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود. یخش باز بود و سینه پشمالودش دیده می شد. ریش کوسه اش را که از زیر شال گردن بیرون آمده بود می شد دانه دانه شمرد. پلک های ناسور سرخ و لب شکری داشت. یک شباهت دور و مضحک با من داشت. مثل اینکه عکس من روی آینه دق افتاده باشد. من همیشه شکل پدرم را پیش خودم همین جور تصور می کردم. به محض ورود رفت کنار اتاق چنبات زد. من به فکرم رسید که برای پذیرایی او چیزی تهیه بکنم. چراغ را روشن کردم. رفتم در پستوی تاریک اتاقم. هر گوشه را وارسی کردم تا شاید بتوانم چیزی باب دندان او پیدا کنم. اگرچه می دانستم که در خانه چیزی به هم نمی رسد، چون نه تریاک برایم مانده بود و نه مشروب. ناگهان نگاهم به بالای رف افتاد. گویا به من الهام شد. دیدم یک بغلی شراب کهنه که به من ارث رسیده بود. گویا به مناسبت تولد من این شراب را انداخته بودند بالای رف بود. هیچ وقت من به این صرافت نیفتاده بودم. اصلا به کلی یادم رفته بود که چنین چیزی در خانه هست. برای اینکه دستم به رف برسد، چارپایه ای را که آنجا بود زیر پایم گذاشتم. ولی همین که آمدم بغلی را بردارم، ناگهان از سوراخ هواخور رف چشمم به بیرون افتاد. دیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی قوز کرده زیر درخت سروی نشسته بود و یک دختر جوان، نه یک فرشته آسمانی، جلو او ایستاده خم شده بود و با دست راستش گل نیلوفر کبودی به او تعارف می‌کرد، در حالی که پیرمرد ناخن انگشت سبابه دست چپش را می‌جوید. دختر درست در مقابل من واقع شده بود، ولی به نظر می آمد که هیچ متوجه اطراف خودش نمی شد. نگاه می کرد بیان که نگاه کرده باشد. لبخند مدهوشانه و بی ارادهی کنار لبش خشک شده بود، مثل اینکه به فکر شخص غایبی بوده باشد. از آنجا بود که چشمهای مهیب افسونگر، چشمهایی که مثل این بود که به انسان سرزنش تلخی می زند، چشمهای مضطرب، متعجب، تهدید کننده و وعده دهنده او را دیدم و پرتو زندگی من روی این گودی های براق پرمعنی ممزوج و در ته آن جذب شد. این آینه جذاب همه هستی مرا تا آنجا که فکر بشر عاجز است به خودش می کشید. چشم های مورب ترکمنی که یک فروغ ماوراء طبیعی و مست کننده داشت، در این حال می ترسانید و جذب می کرد، مثل اینکه با چشمهایش مناظر ترسناک و ماورای طبیعی دیده بود که هر کسی نمیتوانست ببیند. گونه های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باری که به هم پیوسته، لبهای گوشتالوی نیمه باز، لبهایی که مثل این بود که تازه از یک بوسه گرم طولانی جدا شده ولی هنوز سیر نشده بود، موهای ژولیده سیاه و نامرتب دور صورت مهتابی او را گرفته بود و یک رشته از آن روی شقیقش چسبیده بود. لطافت اعضا و بی‌اعتنایی اسیری حرکاتش از سستی و موقتی بودن او حکایت می‌کرد. فقط یک دختر رقاص بت‌کده هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد. حالت افسرده و شادی غم‌انگیزش همه اینها نشان می‌داد که او مانند مردمان معمولی نیست. اصلاً خوشگلی او معمولی نبود. او مثل یک منظره رویای افیونی به من جلوه کرد. او همان حرارت عشقی مهرگیاه را در من تولید کرد. اندام نازک و کشیده با خط متناسبی که از شانه، بازو، پستانها، سینه، کپل و ساق پاهایش پایین می رفت، مثل این بود که تن او را از آغوش جفتش بیرون کشیده باشد. مثل ماده مهرگیاه بود که از بغل جفتش کرده باشد. لباس سیاه چین خورده‌ای پوشیده بود که قالب و چسب تنش بود. وقتی که من نگاه کردم، گویا می‌خواست از روی جویی که بین او و پیرمرد فاصله داشت بپرد، ولی نتوانست. آن وقت پیرمرد زد زیر خنده. خنده خشک و زننده‌ای بود که مو را به تن آدم راست می‌کرد. یک خنده سخت، دورگه و مسخره آمیز کرد بیان که صورتش تغییری بکند، مثل انعکاس خنده‌ای بود که از میان تهی بیرون آمده باشد. من در حالی که بغلی شراب دستم بود، هراسان از روی چهارپایه پایین جستم. نمیدانم چرا می‌لرزیدم. یک نوع لرزه پر از وحشت و کیف بود، مثل اینکه از خواب گوارا و ترسناکی پریده باشم. بغلی شراب را زمین گذاشتم و سرم را میان دو دستم گرفتم. چند دقیقه، چند ساعت طول کشید، نمیدانم. همین که به خودم آمدم، بغلی شراب را برداشتم، وارد اتاق شدم دیدم عمویم رفته و لای در اتاق را مثل دهن مرده باز گذاشته بود. اما زنگ خنده خشک پیرمرد هنوز توی گوشم صدا می‌کرد. هوا تاریک می‌شد، چراغ دود می‌زد، ولی لرزه مکیف ترسناکی که در خودم حس کرده بودم هنوز اثرش باقی بود. زندگی من از این لحظه تغییر کرد. به یک نگاه کافی بود برای اینکه آن فرشته آسمانی، آن دختر اسیری، تا آنجایی که فهم بشر عاجز از ادراک آن است، تأثیر خودش را در من می‌گذارد. در این وقت از خود بی خود شده بودم. مثل اینکه من اسم او را قبلا می‌دانستم. شراره چشمهایش، رنگش، بویش، حرکاتش، همه به نظرم آشنا. مثل اینکه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او همجوار بوده، از یک اصل و یک ماده بوده و بایستی که به هم ملحق شده باشیم. می بایستی در این زندگی نزدیک او بوده باشم. هرگز نمیخواستم او را لمس بکنم. فقط اشعه نامرئی که از تن ما خارج و به هم آمیخته میشد کافی بود. این پیش آمده وحشت انگیز که به اولین نگاه به نظر من آشنا آمد. آیا همیشه دو نفر عاشق همین احساس را نمی کنند که سابقا یک دیگر را دیده بودند، که رابطه مرموزی میان آنها وجود داشته است؟ در این دنیای پست یا عشق او را می خواستم و یا عشق هیچ کس را. آیا ممکن بود کس دیگری در من تأثیر بکنند؟ ولی خنده خشک و زننده پیر مرد، این خنده مشعوم، رابطه میان ما را از هم پاره کرد. تمام شب را به این فکر بودم. چندین بار خواستم بروم از روزنه دیوار نگاه بکنم، ولی از صدای خنده پیرمرد می ترسیدم. روز بعد را به همین فکر بودم. آیا می توانستم از دیدارش به کلی چشم بپوشم؟ فردای آن روز بالاخره با هزار ترس و لرز تصمیم گرفتم بغلی شراب را دوباره سر جایش بگذارم. ولی همین که پرده جلو پستو را پس زدم و نگاه کردم، دیوار سیاه تاریک مانند همان تاریکی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته جلو من بود. اصلا هیچ منفذ و روزنه‌ای به خارج دیده نمی شد. روزنه چهار گوشه دیوار به کلی مسدود و از جنس آن شده بود، مثل اینکه از ابتدا وجود نداشته است. چارپایه را پیش کشیدم، ولی هرچه دیوانه وار روی بدنه دیوار مشت می زدم و گوش می دادم یا جلوی چراغ نگاه می کردم، کمترین نشانه ای از روزنه دیوار دیده نمی شد و به دیوار کلفت و قطور ضربه های من کارگر نبود. یک پارچه سرب شده بود. آیا می توانستم به کلی صرف نظر کنم؟ اما دست خودم نبود. از این به بعد مانند روحی که در شکنجه باشد، هرچه انتظار کشیدم، هرچه کشیک کشیدم، هرچه جستجو کردم، فایده ای نداشت. تمام اطراف خانمان را زیر پا کردم. نه یک روز، نه دو روز، بلکه دو ماه و چهار روز. مانند اشخاص خونی که به محل جنایت خود برمی گردند. هر روز طرف غروب مثل مرغ سرکنده دور خانمان می گشتم، به طوری که همه سنگ ها و همه ریگ های اطراف آن را می شناختم. اما هیچ اثری از درخت سرد، از جوی آب و از کسانی که آنجا دیده بودم پیدا نکردم. آنقدر شبها جلو مهتاب زانو به زمین زدم. از درخت ها، از سنگ ها، از ماه که شاید او به ما نگاه کرده باشد استغاثه و تضرع کردم و همه موجودات را به کمک طلبیدم، ولی کمترین اثری از او ندیدم. اصلا فهمیدم که همه این کارها بیهوده است، زیرا او نمی توانست با چیزهای این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشد. مثلا آبی که او گیسوانش را با آن شستشو می داده بایستی از یک چشمه منحصر به فرد ناشناس و یا قاری سهرامیز بوده باشد. لباس او از تار و پود ابریشم و پنبه معمولی نبوده و دستهای مادی، دستهای آدمی آن را ندوخته بود. او یک وجود برگزیده بود. فهمیدم که آن گلهای نیلوفر گل معمولی نبوده. مطمئن شدم اگر آب معمولی به رویش میزد صورتش میپلاسید و اگر با انگشتان بلند و ظریفش گل نیلوفر معمولی را میچید انگشتش مثل ورق گل پژمرده میشد. همه اینها را فهمیدم. این دختر، نه این فرشته، برای من سرچشمه تعجب و الهام ناگفتنی بود. وجودش لطیف و دست نزدنی بود. او بود که حس پرستش را در من تولید کرد. من مطمئنم که نگاه یک نفر بیگانه، یک آدم معمولی، او را کنفت و پژمرده می کرد. از وقتی که او را گم کردم، از زمانی که یک دیوار سنگین، یک سد نمناک بدون روزنه به سنگینی سرب جلو من و او کشیده شد، حس کردم که زندگیم برای همیشه بیهوده و گم شده است. اگرچه نوازش نگاه و کیف عمیقی که از دیدنش برده بودم یک طرفه بود و جوابی برایم نداشت، زیرا او مرا ندیده بود، ولی من احتیاج به این چشم‌ها داشتم و فقط یک نگاه او کافی بود که همه مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حل بکند. به یک نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت. از این به بعد به مقدار مشروب و تریاک خودم افزودم. اما افسوس، به جای اینکه این داروهای ناامیدی فکر مرا فلج و کرخت بکند، به جای اینکه فراموش بکنم، روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، فکر او، اندام او، صورت او خیلی سخت‌تر از پیش جلوام مجسم می‌شد. چگونه می‌توانستم فراموش بکنم؟ چشم‌هایم که باز بود و یا روی هم می‌گذاشتم، در خواب و در بیداری او جلو من بود. از میان روزنه پستوی اتاقم، مثل شبی که فکر و منطق مردم را فرا گرفته، از میان سوراخ چهار گوشه که به بیرون باز می شد، دائم جلو چشمم بود. آسایش به من حراب شده بود. چطور می توانستم آسایش داشته باشم؟ هر روز تنگ غروب عادت کرده بودم که به گردش بروم. نمی دانستم چرا می خواستم و اصرار داشتم که جوی آب، درخت سرو و بوته گل نیلوفر را پیدا بکنم. همانطوری که به تریاک عادت کرده بودم، همانطور به این گردش عادت داشتم. مثل اینکه نیروی مرا به این کار وادار میکرد. در تمام راه همش به فکر او بودم. به یاد اولین دیداری که از او کرده بودم. میخواستم محلی که روز 13 به در او را آنجا دیده بودم پیدا کنم. اگر آنجا را پیدا میکردم، اگر میتوانستم زیر آن درخت سرو بنشینم، حتما در زندگی من آرامشی تولید میشد. ولی افسوس، به جز خاشاک و شن داغ و استخوان دنده اسب و سگی که روی خاک روبه ها بو می کشید، چیز دیگری نبود. آیا من حقیقتاً با او ملاقات کرده بودم؟ هرگز. فقط او را دزدکی و پنهانی از یک سوراخ، از یک روزنه بدبخت پستوی اتاقم دیدم. مثل سگ گرسنه‌ای که روی خاک روبه ها بو می کشد و جستجو می کند. اما همین که از دور زنبیل می آورند، از ترس می رود، پنهان می شود، بعد بر می گردد تا تکه های لذیذ خودش را در خاک روبه تازه جستجو بکند. من هم همان حال را داشتم، ولی این روزنه مسدود شده بود. برای من او یک دست گل تر و تازه بود که روی خاک روبه انداخته باشد. شب آخری که مثل هر شب به گردش رفتم، هوا گرفته و بارانی بود و مه غلیظی در اطراف پیچیده بود. در هوای بارانی که از زنندگی رنگ‌ها و بی‌حیایی خطوط اشیاء می‌کاهد، من یک نوع آزادی و راحتی حس می‌کردم و مثل این بود که باران افکار تاریک مرا می‌شست. در این شب آنچه که نباید بشود شد. من بی اراده پرسه می‌زدم، ولی در این ساعت‌های تنهایی، در این دقیقه‌ها که درست مدت آن یادم نیست، خیلی سخت‌تر از همیشه صورت هول و محو او مثل اینکه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد. صورت بی حرکت و بی حالش مثل نقاشی‌های روی جلد قلمدان جلوی چشمم مجسم بود. وقتی که برگشتم، گمان می‌کنم خیلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکم شده بود، به طوری که درست جلوی پایم را نمی‌دیدم. ولی از روی عادت، از روی حس مخصوصی که در من بیدار شده بود، جلوی در خانه‌ام که رسیدم، دیدم یک هیکل سیاه پوش، هیکل زنی روی سکوی در خانه‌ام نشسته. کبریت زدم که جای کلید را پیدا کنم، ولی نمیدانم چرا بی اراده چشمم به طرف هیکل سیاه پوش متوجه شد و دو چشم مورب، دو چشم درشت سیاه که میان صورت مهتابی لاغری بود، همان چشمهایی را که به صورت انسان خیره می شد بیان که نگاه بکند، شناختم. اگر او را سابق بر این ندیده بودم، می شناختم. نگول نخورده بودم. این هیکل سیاه پوش او بود من مثل وقتی که آدم خواب میبیند، خودش میداند که خواب است و میخواهد بیدار بشود، اما نمیتواند. ما تو منگ ایستادم، سر جای خودم خشک شدم، کبریت تا ته سوخت و انگشتهایم را سوزانی. آن وقت یک مرتبه به خودم آمدم، کلید را در قفل پیچاندم، در باز شد، خودم را کنار کشیدم. او مثل کسی که راه را بشناسد از روی سکو بلند شد، از دالان تاریک گذشت، در اتاقم را باز کرد و من هم پشت سر او وارد اتاقم شدم. دست باچه چراغ را روشن کردم، دیدم او رفته روی تخت خواب من دراز کشیده، صورتش در سایه واقع شده بود. نمیدانستم که او مرا میبیند یا نه، صدایم را میتوانست بشنود یا نه. ظاهرا نه حالت ترس داشت و نه میل مقاومت، مثل این بود که بدون اراده آمده بود. آیا ناخوش بود؟ راهش را گم کرده بود؟ او بدون اراده مانند یک نفر خوابگرد آمده بود. در این لحظه هیچ موجودی حالاتی را که طی کردم نمیتواند تصور کند. یک جور درد گوارا و ناگفتنی حس کردم. نه گول نخورده بودم، این همان زن، همان دختر بود که بدون تعجب، بدون یک کلمه حرف وارد اتاق من شده بود. همیشه پیش خودم تصور میکردم که اولین برخورد ما همین طور خواهد بود. این حالت برایم حکم یک خواب ژرف بی‌پایان را داشت، چون باید به خواب خیلی عمیق رفت تا بشود چون این خوابی را دید، و این سکوت برایم حکم یک زندگی جاودانی را داشت، چون در حالت ازل و ابد نمی شود حرف زد. برای من او در عین حال یک زن بود و یک چیز ماورا بشری با خودش داشت. صورتش یک فراموشی گیج کننده همه صورتهای آدمهای دیگر را برایم می آورد، به طوری که از تماشای او لرزه به اندامم افتاد و زانوهایم سست شد. در این لحظه تمام سرگذشت دردناک زندگی خودم را پشت چشمهای درشت، چشمهای بی اندازه درشت او دیدم. چشمهای تر و براق، مثل گوی الماس سیاهی که در عشق انداخته باشد. در چشمهایش، در چشمهای سیاهش، شب ابدی و تاریکی متراکمی را که جستجو می کردم پیدا کردم و در سیاهی مهیب افسونگر آن غوطه‌ور شدم. مثل این بود که قوه ای را از درون وجودم بیرون می کشم. زمین زیر پایم می لرزید و اگر زمین خورده بودم یک کیف ناگفتنی کرده بودم. قلبم ایستاد، جلوی نفس خودم را گرفتم، می ترسیدم که نفس بکشم و او مانند ابر یا دود ناپدید بشود. سکوت او حکم معجز را داشت، مثل این بود که یک دیوار بلورین میان ما کشیده بودند. از این دم، از این ساعت و تا ابدیت خفه می شدم. چشمهای خسته او مثل این که یک چیز غیر طبیعی که همه کس نمی تواند ببیند، مثل این که مرگ را دیده باشد، آهسته به هم رفت. پلک های چشمش بسته شد و من مانند غریقی که بعد از تقلا و جنگ کندن روی آب می آید، از شدت حرارت تب به خودم لرزیدم و با سر آستین عرق روی پیشانیم را پاک کردم. صورت او همون حالت آرام و بی حرکت را داشت، ولی مثل این بود که تکیده تر و لاغرتر شده بود. همین طور دراز کشیده بود، ناخن انگشت سبابه ی دست چپش را می جوید. رنگ صورتش مهتابی و از پشت رخت سیاه نازکی که چسب تنش بود، خط ساق پا، بازو و دو طرف سینه و تمام تنش پیدا بود. برای اینکه او را بهتر ببینم من خم شدم، چون چشمهایش بسته شده بود. اما هرچه به صورتش نگاه کردم، مثل این بود که او از من به کلی دور است. ناگهان حس کردم که من به هیچ وجه از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هیچ رابطه ای بین ما وجود ندارد. خواستم چیزی بگویم، ولی ترسیدم که گوش او، گوشهای حساس او که باید به یک موسیقی دور آسمانی و ملایم عادت داشته باشد، از صدای من متنفر بشود. به فکرم رسید که شاید گرسنه و یا تشنهش باشد. رفتم در پستوی اتاقم تا چیزی برایش پیدا کنم، اگرچه می دانستم که هیچ چیز در خانه به هم نمی رسد. اما مثل این که به من الهام شد. بالای رف یک بغلی شراب کهنه که از پدرم به من ارث رسیده بود داشتم. چهارپایه را گذاشتم، بغلی شراب را پایین آوردم. پاورچین پاورچین کنار تخت خواب رفتم. دیدم مانند بچه خسته و کوفته ای خوابیده بود. او کاملا خوابیده بود و مژه های بلندش مثل مخمل به هم رفته بود. سر بغلی را باز کردم و یک پیاله شراب از لای دندانهای کلید شده اش آهسته در دهان او ریختم. برای اولین بار در زندگیم احساس آرامش ناگهان تولید شد، چون دیدم این چشمهای بسته شده مثل اینکه سلاطونی که مرا شکنجه می کرد و کابوسی که با چنگال آهنینش درون مرا می فشرد کمی آرام گرفت. صندلی خودم را آوردم، کنار تخت گذاشتم و به صورت او خیره شدم. چه صورت بچگانه، چه حالت غریبی. آیا ممکن بود که این زن، این دختر یا این فرشته عذاب، چون نمیدانستم چه اسمی رویش بگذارم، آیا ممکن بود که این زندگی دوگانه را داشته باشد؟ آنقدر آرام، آنقدر بی تکلف. حالا من می توانستم حرارت تنش را حس کنم و بوی نمناکی که از گیسوان سنگین سیاهش متساعد می شد ببویم. نمی دانم چرا دست لرزان خودم را بلند کردم، چون دستم به اختیار خودم نبود و روی زلفش کشیدم، زلفی که همیشه روی شقیقه هایش چسبیده بود. بعد انگشتانم را در زلفش فرو بردم. موهای او سرد و نمناک بود، سرد، کاملا سرد، مثل اینکه چند روز میگذشت که مرده بود. من اشتباه نکرده بودم، او مرده بود. دستم را از توی پیش سینه او برده روی پستان و قلبش گذاشتم. کمترین تپشی احساس نمیشد. آینه را آوردم، جلوی بینی او گرفتم، ولی کمترین اثری از زندگی در او وجود نداشت. خواستم با حرارت تن خودم او را گرم بکنم، حرارت خود را به او بدهم و سردی مرگ را از او بگیرم. شاید به این وسیله بتوانم روح خودم را در کالبد او بدمم. لباسم را کندم، رفتم روی تخت خواب، پهلویش خوابیدم. مثل نر و ماده مهر گیاه به هم چسبیده بودیم. اصلا تن او مثل تن ماده مهر گیاه بود که از نر خودش جدا کرده باشم و همان عشق سوزان مهر گیاه را داشت. دهنش گس و تلخ مزه، طعم ته خیار را می داد. تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود. حس می کردم که خون در شریانم منجمد می شد و این سرما تا ته قلبم نفوذ می کرد. همه کوشش های من بیهوده بود. از تخت پایین آمدم، رختم را پوشیدم. نه دروغ نبود، او اینجا در اتاق من، در رخت خواب من آمده، تنش را به من تسلیم کرد. تنش و روحش هر دو را به من داد.